أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این فرض بود، مکلف محدث بود به حدث الاصغر و بعد از او و بعد از محدث شدن به حدث الاصغر بللی از او خارج شد، چون بلل مردد بود ما بین البغل و المنی. مرحوم حکیم فرمودند در ما نحنفی سه فرض می شود کرد، یعنی سه احتمال است. اون کسی که محدث و حدث اصغر بوده است، ثم اون شخص محدث بشود به حدث اکبر، احتمال اول این است که اون حدث اصغر منتهی بشود با آمدن موجب الاکبر، و آنی که موجود می شود فقط حدث اکبر است، حیث اینکه حدث اکبر با حدث اصغر ضدین هستند لا یجتمعان. رو این حساب در ما نحنفی وقتی که بلل مردد خارج شد، در اون حالی که بلل خارج شد، مکلف علم دارد بر این که طبیعی الحدث موجود است. در این حال طبیعی الحدثی که محکوم است به عدم جواز صلات معه و عدم جواز مست کتابت القرآن، ولیکن نمی داند در اون حال فرد حدث کدام است. فردش حدث اصغر است، چون که اگر بلل منی نباشد هم فرد همون فرد حدث اصغر است، یا اینکه در اون حالی که هست در اون حال حدث اکبر است. میگوید بعد که وضو گرفت فقط غسل نکرد، میگوید در اون حالی که بلل از من خارج شد طبیعی الحدث را من داشتم. نمیدانم در ضمن فرد اصغر بود یا در ضمن فرد اکبر بود، در اون حال نمیدونست. و بعد از وضو گرفتن احتمال میدم همان طبیعی که وجود داشت در اون حال، همان طبیعی به وجودهی بماند، به همان وجود سابقی که استسابق اسم ثانی کلیست، حیثون که محتمل بود در اون حدث فردش فرد حدث اکبر بشود و اون فرد باقی بماند. فرموده است مقتضای استصحاب طبیعی این است که باید غسلم بکند، چون که اگر غسل نکند طبیعی استصحاب میگه طبیعی الحدث باقی است. استصحاب طبیعی الحدث اثبات نمی کند که در اون حال حدث اکبر بود، نسبت است، نسبت به اون که حدث اکبر داری، نه مکسی در مساجد زایز است براش، جنابت اثبات نمیشه. ولیکن در ما نحنفی به جهت این که استصحاب حدث قطع بشود باید غسل کند مکلف. بعد خداوند رحمتش بفرماید در ذیل کلامش فرموده است که ولیکن استصحاب عدم جنابت این که این شخص جنب نشده است، این شخص جنب نشده است، این معارضه می کند با استصحاب طبیعی الحدث، چون که جنب باید غسل کند و این کندم جنبم و دهرو ای فختزلو. او می گوید غسل لازم نیست، استصحاب طبیعی الحدث تا مادامی که بله جاریست مقتضاش غسل کردن است. با هم تعارض می کنند که دیروز گفتم اینجاها دیگر متعرض نمی شویم، چون که این استصحاب حدث نمیگوید غسل بکن، توجه کردید؟ استصحاب حدث میگه حدثت باقی است، نمیتوانی نماز بخوانی، اثبات جنابت نمیکند. اون استصحاب عدم حدوث فرد طویل هم که عبارت از استصحاب عدم الجنابت است، او هم میگوید آثار جنابت نیست، با هم تعارضی ندارند، در بحث علمی اصول گفته شده است. بعد فرموده است اما احتمال ثانی، احتمال ثانی عبارت از این است که بگوییم نه شخصی که محدث به حدث اصغر بود ولی جنب شد، اون مکلف زا حدث این است، هم حدث اصغر دارد هم حدث اکبر دارد، هر دو حدث را دارد. اون وقتی که بلل مشتبه خارج شد، منی هم باشد بلل مشتبه، باز محدث به حدث اصغر است. این اگر باشد فرموده است قسم ثالث از کلی می شود، چون که وضو که گرفت یقینا حدث اصغر دیگر نیست، احتمال می دهد که مقارنم ولی با اون حدث اصغر حدث اکبری بود در وسط، چمون بلل منی بود، چون باقی بماند یه فردی رفته است اون فرد متیقن، فرد دیگری مشکوک الحدوث است، استصحاب در قسم ثالث کلی می شود. اون قسم احتمال ثالث چیست؟ احتمال ثالث این است که نه، حدث اصغر وقتی که شد بعد حدث اکبر موجود شد، همون حدث اصغر پوف می کند و قوی می شود و معکد می شود، تأکد پیدا می کند. باز فرموده اینم مثل قسم ثالث از کلی است. چرا؟ چون که وقتی که وضو گرفت اون رفته از حدث، نمیدانم پف کرده یا نکرده است، اصلی نسی پف نکرده است، پف کردنش امر حادث است و استصحاب میگوید که نکرده است. میفرموده به منزلت الفردین میشود، ولو در حقیقت وجود است، ولو یعنی مرتبتین است در وجود، در وجود واحد، الا انه مرتبتین من الوجود، به حسب نظر الفی دو وجود حساب میشود، یکیش رفته است اون دیگری نمیدانم هست یا نیست نشده. بعد یه اشکالی فرموده است مرحوم حکیم به این حرفهاش، که تفصیل داد آخه، گفت اگر گفتیم حدث اکبر با حدث اصغر زده این است، استصحاب در قسم ثانی کلی می شود، ثانی است استصحاب حدث، و اما گفتیم هر دو جمع می شود یا پف می کند، استصحاب قسم ثالث می شود و ثانی نمی شود. بعد اشکالش این است، اشکال به حسب الادله اگر زاهد است این بشود همین زور است، این اشکال صحیح است. و اون این است که اگر ما ملتزم شدیم که مکلف زاهد است این است، دو حدث دارد، یا مکلف شدیم که حدث پف کرده است، دلیلی نداریم شخصی که حدثش پف کرده یا فرد دیگری هم موجود شده است که حدث اکبر است، این به وضو گرفتن اون حدث اصغرش از بین می رود. اگر دو وجودند، دو فردند، شهر زا حدثین بود، حدث اول می رود، این را دلیل نداریم. اون شق اونی که ما دلیل داریم که غیر الجنب وضو بگیرد حدث اصغرش می رود، اما شخصی که جنب هست او وضو بگیرد حدث اصغرش از بین می رود، ما دلیل نداریم. به این رافع اون حدث اصغرش هم غسل است، کمانچه دیروز گفتیم آیه مبارکه می فرماید این کنتم جنوبم و دهرو. پس وقتی که اینجور شد دیگر استصحاب قسم ثالث من الکلی نمی شود، سنجه وقتی که بلل مشتبه خارج شد، انسان شک کرد چون بلل بول بود یا منی بود، وضو گرفت، احتمال می دهد همان حدث اصغری که اول داشت یقیناً او الان هم بعد الوضو باقی بماند، چون که اون حدث اصغر اگر با او حدث اکبر باشد یا پف کرده باشد، اون توجه کردید اون حدثی که هست به وضو از بین نمی رود. استصحاب نفس حدث اول را می کنیم، استصحاب حدث اول مقتضاش این است که نه، محدث هستی، حدث اصغرت باقی است، توجه کردید. یعنی چه؟ یعنی بله باقی است، استصحاب در ناحیه طبیعی گل حدث جاری می شود، اون حدث اولی استصحاب فردم می شود که طبیعی گل حدث، و اون حدث اولی هم باقی است. این حاصل فرمایش ایشان است. غیر یه تکر از کلام ایشان انداختم، چون غیر از تشویش حواس یه مطالبی است که احتیاج به مقدمات دارد، غیر از تشویش حواس چیزی دیگری ندارد، رفته در ما نحنفی نمی شود. عرض می کنم اگر یادتون بوده باشد، ما این زور ملتزم شده ایم و این زور هم هست در مواردی که استصحاب کل استصحاب در ناحیه کلی زاری می شود، که کلی زار اثر شرعی هست، استصحاب در ناحیه کلی زاری می شود و استصحاب در ناحیه عدم الفرد اثبات نمی کند که کلی منتفی است. عدم فرد طویل گفته معارضه ندارد، با هم دیگر معارضه ندارند و اثبات نمی کند بر این که کلی منتفی است. هم استصحاب در ناحیه طبیعی جاری است، هم در ناحیه عدم حدوث فرد طویل، که مسلک این است. این در جایی است که کلی کلی نباشد که شاره و او را فعل کرده است. کلی اگر اعتباری شد، کلی تکوینی شد که رافعش هم امر تکوینی باید بشود. و اما اگر کلی مثل الحدث و نجاست و امثال ذلک، مثل زمان، ملکیت، زوجیت، کلی یه امر اعتباری شد، شاره بر امر اعتباری میتواند رافع زعل کند. رافع زوجیت طلاق است، حال طلاق وقتی که واقع شد زوجیت مرتفع میشه، شاره طلاق را رافع زعل کرده است. رافع زعل کرده است یعنی زوجیت را اعتبار کرده است الى انگت طلاق، معناش همین رافعیت را جعل کرده. خب علا حاضر اساس ما از روایات فهمیدیم شاره بر طبیعی الحدث رافع جعل کرده است. بر طبیعی الحدثی که از شاره رافع جعل کرده است، اون طبیعی الحدثی که در از مکلف موجود بشود برای مکلف، ولیکن اون وجود طبیعی در خارج جنابت نباشد، رافع اون طبیعی وجوست. این را از آیه شریفه استفاده کردیم دیگر، ازا گمدم الاسلات فقسلو وجوهکم، اون کسانی که طهارت ندارند یا اون کسانی که از آنها موجب الوضو صادر شده است بنابران احتمال دیگر، اینها اگر فرض کنید جنابت نداشته باشند، رافع حدثشون همان وضوست. حدثی که مانع از صلات است، اذا قمتم الى الصلاه، مانع از صلات را رافع بر اون حدثی است که مانع از صلات است. خب وقتی که اینجور شد، این شخصی که محدث به حدث از قر بود بول شرده یقینا یا خوابیده یقینا، بعد نمیداند به خروج بلل جنابت پیدا کرد یا نه، اصل این است که جنابت پیدا نکرد، داخل آیه شریفه می شود که وضو رافع حدثشه. اینجا جای استصحاب قسم توجه کردی ثانی کلی یا ثالث کلی یا تأکد مرتبه، هیچ کدام از اینها نیست. اگر کسی گفت استصحاب در قسم ثالث هم جاریست، در موارد تأکد مرتبه هم جاریست، چون که عرفاً بقای شخص اول حساب می شود، معذالش دیگر استصحاب جاری نمی شود. ولو استصحاب در قسم ثالث هم جاری بشه، در ثانی هم جاری بشه، در تأکید مرتبه هم جاری بشود، اینجا استصحاب جاری نمی شود. چون که هر کسی که توجه کردید، هر کسی که موجب الوضوع از او صادر شده است و جنب نیست، شاره اصل طبیعی الحدث را برای رافع او را وضوع قرار داده است و وضوع بگیرد اصل حدث نیست، خود شاره گفته. وقتی که موضوع که وجود رافع است محرز شد در خارج، شخص محدث بود یا موجب الوضوع داشت بالوجدان و جنب نبود به تعبد، و رافع این شخص رافع حدثش چیست؟ بطرد رافع حدثش وضوست، طبیعی ها رافع طبیعی، اینجا جای استصحاب طبیعی نمیماند. و من هنا ذکرنا در جریان استصحاب در اقسام کلی، اگر کلی اعتباری شد و شاره برای او رافع اعتبار کرد و ما به واسطه اصل ولو به زمیمه با وجدان احراز کردیم بر این که در ما نحنفی رافع حاصل شده است، طبیعی می رود، چون که خود شاره رافع بیان کرده است بر او. این حاصل حرف ما بود. نتیجه این میشه که دیگر هر به جهت از حدث متضادین هستند، چه بگویی جمع میشوند، مکلف زا حدثین میشوند، چه بگویی تعجد پیدا میکند، چه بگویی وضو بگیری بگیرد حدث اصغرش میرود، چه بگی وضو بگیرد حدث اصغرش نمیرود چون حدث اکبر دارد، هر چه بگی رافع محرز شده است در خارج، رافع به حدث به زمی تصورات به زمی اقسامی که حدث تصویر می شود، اون تصوراتی که شد بر تمام اونها شارع رافع تعیین کرده است. وقتی که رافع در خارج موجود شد طبیعی تمام می شود. درست توجه کنید رسیدیم به سر به زنگاه. ما سابقا گفتیم که انسان متوضع بشود بعد بللی خارج بشود مردد بین البول والمنی، دیروز گفتیم که این هم وضو بگیرد کافیست، اینجور گفتیم دیگه رافع حدث از آیه استفاده کردیم. و اما کسی که موجب الوضو صادر شده باشد از او و جنابتش نفی بشود که جنوب نیست، رافع و وضوست، این لا کلام فی، در این جای کلام نیست. بدون جهت جماعتی تفصیل دادن اون حرف ما را در اون که عرض کردیم قبول نشدند یا صور دیگر شده است، ولیکن در مان حنفی ملتزم شدند که موجب الوضو محدث بعد از اصغر بود بعد بلل شد، اون وقت وضو می شود. ولی به استصحاب گفته می شود که وضو کافی است. این علا کل الفرزین، هم بنا بر اینکه وضو کافی است در صورت در فرضی که محدث بود وضو نگرفته بود قبلا، اون وقتی که بلل خارج شد محدث بود بعد از اصغر، چه بنا به اون فرضی که محدث نبود متوضع بود ولیکن بللی خارج شد، ما گفتیم فقط وضو بگیرد. در کلتا صورتین یه اشکالی هست که در دو صورت که گفتید باید احتیاط بکند، هم وضو بگیرد هم غسل بکند. اینجا جای اثبات رافع به اصل شرعی نیست. راست است، این کبرا صحیح است، رافع شرعی بر کلی چه امر اعتباری ثابت شد، ولی اون کلی به وجود رافع نفی می شود رافع شرعی، ولیکن ما نحنفی سوریات این کبرا نیست. چرا؟ چون که در ما نحنفی اون وقتی رافع شرعی ثابت می شود که وضوست، استصحاب دم الجنابه جاری بشود که اصل این است که این شخصی که بلل از او خارج شده است جنب نیست، این زور دیگر، این اصل جاری نمی شود. چرا؟ چون که مبتلا به معارض است، مبتلا به این است که اون بللی که خارج شده است بول نبوده است، یعنی اصابت به مخرج، اونی که اصحاب المخرج بول نبوده است. چون که اصابه بول به مخرج یه اثر خاصی دارد که باید دو دفعه شسته بشود، چون که وقتی که بول اصابت به جسد کرد به مای قلیل باید دو دفعه شسته بشود، گذشت دیگر بحثش، در مخرج هم گذشت، در مخرج البول گفتیم بر این که اگر مخرج البول هم ولی استنجا بخواهد بکند مرتین لازم است، با اون هنهنی که داشت گفتیم مرتین لازم است. پس وقتی که شخصی این بلل از او خارج شد، توجه کردید علم دارد بعد از در فرض وضو علم دارد که یه تکلیفی من فعلا دارم، قطع نظر از وضوها یه تکلیفی من دارم، اون تکلیف یا این است که بر نمازم باید غسل کنم، نمازی که میخوام بخوانم، یا باید مخرج البول را دو دفعه بشورم، چون که اگر معنی باشد که دو دفعه شستن لازم نیست، طبیعی الغسل کافی است. طبیعی الغسل را احراز کرد ولو مرتن، احرازش به این میشه که یه دلچه بکند ها، طبیعی الغسل را ولو مرتن احراز کرد تمام شده است. میداند به اون مخرجی که هست مخرج البول یا منی ثابت کرده یا بول ثابت کرده دیگر، اگر فقط وضو بگیرد با وضو مطلب تمام نمی شود، رافع ثابت نمی شود، باید ثابت در جنابه ثابت بشود، جاری بشود. استصحاب عدم جنابت معارض است با استصحاب عدم اصابت البول بالمخرج، بول به مخرج اصابت نکرده است، اثر خاص دارد که دو تفشستن لازم نیست. توجه کردی؟ این هم در این صورت میاد که مشهور گفتن که فقط وضو کافی است، که محدث به حدث اصغر بود. توجه کردید؟ خصوصا در جایی که محدث به حدث اصغر نوم بود، بعد از خواب پا شد یه چیزی ازش آمد، نمیداند بول است یا منی، یقین دارد که یا بول است یا منی. توجه کردید؟ اینجا میگویند برای این که فقط وضو بگیرد، که مشهور اینجور میگن در رساله های عملی هم است. اینجا هم این اشکال است که نه، اگر این شخص وضو بگیرد نمیتواند بگوید حدثم مرتفع است، چون استصحاب دم الجنابه باید جاری بشود و بگوید تو محدثی هستی که جنوب نیستی، استصحاب دم الجنابه جاری نیست، پاش شکسته تو راه مانده است. چرا؟ چون که معارض است با اصالت عدم اصابت البول للمخرج. در اون فرضی که متوضع بود بلل مردد بین البول و المنی خارج شد، شما گفتیم وضو کافی است، اونجا همین اشکال میاد. این اشکالی است که در ما نحنفی موجب میشود لعل تو ذهن بعضی ها که نهراز رافه درست نیست، که وضو فقط رافه است. ولیکن جواب عرض کردیم در ما نحنفی، در ما نحنفی در ناحیه این که بلل منی است یا در ناحیه احتمال این که بلل بول است، دو تا اصل است. در ناحیه هر دو تا احتمال دو تا اصل است. در ناحیه احتمال منی، اصل این است که این منی خارج نشده از مکلف، از این بلل مکلفی که بلل خارج شد منی خارج نشده، که موجب الجنابت است. یه اصل طولی دارد که اصل جنابت که امر وضعی است و اعتبار شارع است، این شخص قبلا جنابت نداشت قبل خروج البلل، الان هم ندارد. این استصحاب عدم خروج المنی اصل سببی است، اگر او جاری شد دیگر استصحاب عدم جنابت نوبت نمیرسه. توجه کردی؟ یکی اصل سببی است، یکی اصل طولی. در ناحیه چیزی که است، در ناحیه احتمال اینکه بلل بول بشود، اونجا هم دوتا اصل است. اصل این است که به اون چیزی که است، اصل این است که به اون مخرج بول ثابت نکرده، چون که بلل چیز خارج نشده بود بول ثابت نکرده بود. توجه کردی؟ الان هم ثابت نکرده. یه اصل دیگر این است که این مخرج یقینا نجس بود با خروج بلل، با یه دفعه شستن با طبیعی الغسل نمیدانم پاک می شود یا نمی شود. مقتضای استصحاب این است که نه، پاک نمی شود. استصحاب بقای استصحاب در ناحیه خود بقای تنجس المخرج، نجاست المخرج جاری می شود. در اون اصل دو تا اصلی که سببی است هر دو نافی است، اصل این است که معنی از او خارج نشده و اصل این است که به مخرج بول ثابت نکرده است، این اصل ها هر دو نافی است، اصل سببی هستند. اینها تعارض می کنند. چرا؟ چون که جریان اینها موجب می شود ترخیص قطعی در مخالفت قطعیه تکلیف. اما اون دو تا اصل طولی دیگر می ماند که شخص جنوب نشده است، جنابت اعتبار نشده است به این شخص، یا این شخص به یه دفعه شستن نجاستش مرتفع نشده است، نجاست مخرج. اینا اصل طولی هستند، ما بین اینا تعارض نیست، چون یکی مثبت است یکی نافی. استصحاب عدم اعتبار جنابت نافی است که جنوب نیستی، و این یکی که عبارت از استصحاب بقای نجاست اصل مثبت است، اثبات تکلیف را می کند. من المعلوم در موارد علمی اجمالی، اگر در یه طرف علم اجمالی اصل مثبت بشود، مثبت تکلیف، دیگری نافی بشود، اون علم اجمالی منحل می شود. بدون جهت در ما نحنفی این علم اجمالی اثری ندارد. اینجا یه اشکال می ماند تو ذهن بعضی ها، و اون اشکال عبارت از این است که همین جور است در بحث اصول تقرید مقرر شده است، ساش بحث اصول است. اصل نافی در یه طرف با اصل با اصلی که در طرف دیگر هست، اصل نافی در یه طرف با دو اصل نافی که در طرف دیگر علم اجمالی است، یکی سببی و مسببی است، با هر دو معارضه می کند، با هر دو معارضه می کند، با هر دویی که هست با هر دوی اونها معارضه می کند. اصل طولی و اصل عرضی در یک طرف بوده باشد نافی تکلیف بشوند، در طرف دیگر فقط یه اصل عرضی بوده باشد نافی، اون یه اصل هر دو اصل را در این طرف از بین میبرد. چرا؟ چون که این دوتا اصل در این طرف طولی است در فرض جریان، معناش این است که اگر اصل سببی جاری شد نوبت به اصل مسببی نمیرسد، چون شک ندارم دیگر در مسبب، شک ندارم. اگر من بدانم علم داشته باشم منی خارج نشده است، شارع بگوید علم داری منی است و خارج نشده، من در جنابه شک ندارم. استصحاب عدم خروج منی اگر جاری شد، استصحاب عدم جنابت دیگه جاری نمیشه، چون شک ندارم. و اما اگر جاری نشد استصحاب سببی، چون مبتلا به معارض است، موضوع استصحاب مسببی هم زنده است، شک دارم که جنب شدم یا نشدم دیگر. چه جور شکی است در خروج منی؟ شکی در این است که جنب هم هست یا نیست. اینجا استصحاب عدم ملاقات بول، عدم اصحابه بول به مخرج که اصل سببی است نافی است، با هر دو اینها معارضه می کند، چون که هر دو موضوعش موجود است، شک هر دو شک موجود است، چون که این نمیگذارد استصحاب سببی جاری بشود تا نوبت به استصحاب مسببی نرسد. اینی که میگویند دو تا اصل سببی و مسببی است، این در فرض جریان اصل سببی است که اصل مسببی موضوع ندارد، و اما در فرض جریان اصل سببی با اصل مسببی در عرض واحدند، طولیت نیست. اصل سببی با اصل مسببی در فرض عدم جریان در هر زمان، چون که هر دو شکی دار، هر دو شک موجود است. بدون جهت در مانع حنفی یکی هم نگفته شاره، در شاره میگه تو علم داری که منی خارج نشده است از تو، تعبج نشده است، شک او را از بین ببرن. بدون جهت اون اصل در این طرف معارضه میکنن. خب شما میگید اینجا اصالت عدم صحابه بول به مخرج با اصالت عدم خروج منی معارضه می کنند، می افتند استصحاب عدم الجنابه با استصحاب بقای نجاست بعد از غسل مرتن، این دو تا اصل می ماند. چازی بجد این اشتباه است. اون اصالت عدم صحابه بولد به مخلط هم اصالت عدم خروج منی را کشته، هم اصالت عدم الجنابه را کشته، با هر دو معارضه می کند، چون که اصل سببی جاری نیست، اصل مسببی با او هم معارضه می کند. جواب این یه مطلب است. خب اینها باید در اصول منقه بشود. این در صورتی است، این حرف صحیح است، اصل یه اصلی در یه طرف علم اجمالی با اصل نافی که در طرف دیگر هست سببی و مسببی با هر دو معارضه می کند. این جای شک شبه نیست. اما یه استثنایی دارد، اونجایی که این اصلی که می خواهد با دوتا اصل معارضه کند خودش اصل طولی مثبت نداشته باشد، یا خودش هم اصل نافی دارد طولی، یا اصلا اصل نافی ندارد. در این دو مورد است که این اصل نافی در این طرف با اصل سببی و مسببی که نافی است در طرف دیگر با هر دوتا معارضه می کند. و اما اگر این اصل نافی که در یه طرف است یه اصل طولی سببی هم دارد، مسببی هم دارد، ولیکن مثبت تکلیف است. اون اصل مسببی مثبت تکلیف است، نه اینجا فقط این اصل سببی اون اصل سببی را می کشد، اصل مسببی در اون طرف با اون معارضه نمی کند. چرا؟ چون اون اصل مسببی نمی گذارد اون اصل مسببی در اون طرفی که هست، اون اصل با این اصل مسببیه در این طرف معارضه ندارد. معارضه معناش این است که شارع این دوتا را نمیتوند اعتبار بکند، نمیتواند شارع اعتبار بکند، چون که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، چون که مثبت از اون نافی. بدون جهت در ما نحنفی معارضه منحصر میشود فقط ما بین دو اصل سببی که هر دو نافی هستند، و اما اصل مسببی چند اونها نبودند، چند اصل سببی ها نبودند. در این صورت اصل مسببی در این طرف با اصل مسببی در اون طرف چی یکی مثبت است یکی نافیست جاری می شود، و ما نحنفی از این قبیل است. در ما نحنفی بعد از این استصحاب عدم خروج المنی و استصحاب عدم اصابت البول المخرج جاری شد و این استصحاب ها با هم دیگر تعارض کردند، استصحاب بقای نجاست الموضع بعد الغسل مرتن با این استصحابی که عدم الجنابت است، عدم الجنابت با اینها هیچ ولی چیزی ندارند، معارضه ندارند. و در آیه شریفه که فرموده است اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، تا اینکه میفرماید و این کنتم جنبا، جنب شامل می شود هم اون جنابت به معنای حکم وضعی را، هم شامل می شود اون سببش را، هر به هر دو می شود جنابت اطلاق کرد. بدون جهت می گوید که اصل می گوید نه اون جنابت را نداری، اون جنابت را که هست نداری، کسی که اون جنابت را نداشت، یا جنابت ظاهری در همون معنای وضعی است یا لااقل دور هم می گیرد. وقتی که شارع گفت اون جنابت را نداری، رافع ثابت می شود که رافع حدث فقط وضوست. بدون جهت این جناب صاحب البلل با اون عظمتش وضوء تنها میگیرد و مخرج را باید دو دفعه بشورد، چون که مقتضای استصحاب بقای تنجس است. چون که اگر یه دفعه بشورد شک دارد بر این که نجاست مرتفع میشود یا نمیشود. مقتضای اصل این است که نجاست مرتفع نمیشود و اونجا را باید دو دفعه بشورد. والحمدلله رب العالمین.